استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال کرده است. خب قبل از اینکه گزارش‌ها را به نشر برسانیم، نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان از آمادگی برای یک مسافرت جدید به منطقه خبر می‌دهد. ملل متحد می‌گوید که به میلیون‌ها نفر از آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک کرده است. و در اثر دو حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان از آمادگی برای یک مسافرت جدید به منطقه خبر می‌دهد. آقای خلیلزاد که هنوز 7 دور گفتگو با نمایندگان طالبان داشته، در پیام توییتر دیروز خود گفت که با آرزومندی پیشرفت بیشتر در مذاکرات یک مأموریت دیگری را آغاز می‌کند. جزئیات بیشتری داده نشده است. زلمه خلیلزاد پس از پایان دور هفتم گفتگوها با طالبان در قطر راهی چین و از آنجا به آمریکا برگشت. در حالی که جانبین از پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند، ولی از نهایی شدن کدام توافقنامه صلح هنوز کدام نشانه به نظر نمی رسد. ملل متحد می گوید به بیش از 5 میلیون آسیب دیده خشکسالی در افغانستان کمک رسانیده است. اعلامیه امروز ملل متحد، اداره کمک های بشری ملل متحد گفت که تا 30 جولای به 5 میلیون و 200 هزار نفر از آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک شده است. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان امروز به یک مرکز پلیس در ایالت خیبر پختونخوا تیراندازی کرده و سپس در ورودی یک شفاخانه را که زخمیان به آنجا انتقال شد منفجر ساختند، که در مجموع 8 نفر به شمول 4 پلیس کشته و 35 تن و 30 تن دیگر زخمی شد. سلیم ریاض، قماندان پلیس، به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که مهاجمان سوار بر موتورسایکل ها به پوسته تالاشی کتله سیدان تیراندازی کرده 2 پلیس را کشتند. پس از این حمله یک مهاجم انتحاری زن در ورودی شفاخانه را هدف قرار داد که در نتیجه 6 نفر به شمول 2 پلیس کشته شدند. مقامات میگویند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را ادعا کرده است. اردوی پاکستان ماه گذشته گفت که فعالیت شبه نظامیان مخالف در مناطق قبایل همسرحد افغانستان افزایش یافته و در چند ماه اخیر در آنجا حداقل 10 عضو نیروهای امنیتی کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. در نتیجه این انتخابات معلوم خواهد شد که رئیس جمهور جدید ولودیمیر زلنسکی، که در انتخابات ریاست جمهوری دو ماه پیش برنده شد، میان مردم چقدر محبوبیت دارد. رای دهندگان آقای زلنسکی را انتخاب کردند تا اوکراین را که از چندین سال با مشکلات اقتصادی، فساد اداری و جنگ با باجدایی طلبان مورد حمایت مسکو روبروست، به استقامت جدید سوق دهد. نظر سنجی ها نشان می دهد که آقای زلنسکی، طنز پرداز سابق، هنوز هم محبوبیت خود را میان مردم حفظ کرده است. او خواستار شد که انتخابات پارلمانی 3 ماه پیش از وقت تعیین شده برگزار شود تا مخالفان خود را از مرجع قانونگذار دور و اصلاحات را نافذ سازد. امریکا 50 سال روز اولین سفر انسان به کره ما را تجلیل نموده، یک گام بسیار مهم برای بشریت عنوان کرد. فضانورد امریکایی نیل آرمسترانگ در 20 جولای سال 1969 اولین کسی بود که قدم خود را به سطح مهتاب گذاشت. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس در مراسمی که به این مناسبت در مرکز کنیدی در ناسا یا اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا در فلوریدا برگزار شد گفت که سفر اپولوی 11 به کره ما در قرن 20 شاید یگانه حادثه باشد که در قرن 30 هم مردم آن را به یاد بیاورند. بز الدرین که به تعقیب نیل آرمسترانگ پا به سطح ما گذاشت به آقای پنس محل و تجهیزات را که اپولو 11 در سال 1969 از آن پرواز کرد نشان داد. آقای الدرین 89 ساله و مایکل کالین 88 ساله نیل آرمسترانگ را در این سفر همراهی کردند. نیل آرمسترانگ در سال 2012 میلادی به سن 82 سالگی درگذشت. و حداقل دو شرکت هوایی کشورهای غربی به خاطر نگرانی امنیتی پروازهای خود را به قاهره پایتخت مصر متوقف ساختند. شرکت هوایی بریتانیا بریتیش ایرویز و شرکت هوایی آلمان لوفت‌هانزا دیروز به صورت فوری پروازها به قاهره را متوقف ساختند و در مورد این اقدام خود هیچ توضیحات ندادند. اعلامیه این شرکت گفت که بریتیش ایرویز گفت که ترتیبات امنیتی را در تمام میدان‌های هوایی جهان بررسی می‌کند و پروازهای خود را برای 7 روز به قاهره متوقف ساخته و بررسی‌ها ادامه خواهد یافت. چند ساعت بعد از آن دیروز شرکت لوفت‌هانزا هم گفت که پروازهای طیاره‌هایش از مونشن و فرانکفورت به قاهره لغو شدند، اما امروز یک شنبه دوباره از سر گرفته می‌شوند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای پیشکش خبرهای افغانستان منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیزاد در مورد صلح این کشور استقبال میکند. فریدون خوازن معاون سخنگوی ریاست اجرای افغانستان:
تلاشای دادخواست زلمه خلیزاد برای پروسه صلح افغانستان موثرتر بوده تا هنوز هم خصوصیها بار آورده.
رئیس جمهور افغانستان میگه صلح هدف ماست و هیچ کس بهتر از ما برای صلح اراده محکم ندارد. تحرکات اخیر در تنگه استراتژی هرمز تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی بیشتر ساخته است. دیگر گزارشات را هم با شما داریم، با ما باشید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک با شما. این هم نخستین گزارش برنامه خبری. حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال می کند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرای روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های خلیلزاد در پیوند به پروسه صلح مهم است و ماموریت تازهش هم خوشبینی ها را به بار آورده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک توییت جدید در مورد آغاز ماموریت تازهش نوشته، اما جزئیات ارائه نکرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
صلح واژه‌ای که در این روزها چشم همه را به خود خیره ساخته است و هر گامی که در این باره برداشته می شود با استقبال گرم مردم و حکومت روبرو می گردد. در آخرین مورد هم حکومت افغانستان از آغاز ماموریت پیشروی زلمه خلیلزاد در پیوند با روند صلح افغانستان خوشبین است. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
ما امیدواری ما است که این تلاش هایی که انجام میشه و یا دکتر زلمه خلیلزاد در یک ماموریت جدیدی که بخش از تلاش های ماموریت ویژه دکتر زلمه خلیلزاد است آمادگی میگیره، این منجر به این شبه که بین حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان و طالبان زمینه سازی شود برای آغاز رسمی مذاکرات آتش بس دائمی در کشور و همچنان رسیدن به اصول ثبات دائمی روان.
این نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در تویترش نگاشته است که با امید پیشرفت‌های خوب ماموریت تازه‌اش را در پیوند به روند صلح اثر می‌گیرد. آقای خلیلزاد تا کنون 7 دور مذاکرات را در پیوند به صلح افغانستان با طالبان انجام داده است. در این مذاکرات بیشتر در مورد بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و عدم استفاده گروه‌های حراس افغانی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تمرکز شده است. آقای خلیلزاد در حال این توییت را کرده است که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. با گفته قصر سفید، ترامپ و عمران خان روی صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهند کرد. در همین حال شماری از روزنامه‌های پاکستانی در این مورد نوشتند که گفتگوهای مقامات هر دو کشور بیشتر در مورد صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. در این حال سید اکبر آقا، یک تن از مقامات پیشین طالبان، با اشاره به توییت اخیر زلمه خلیلزاد میگوید ممکن در این دور آقای خلیلزاد با طالبان روی برخی موارد مهم به تفاهم برسد.
با این نیاز است که به تفاهم برسند و آمریکا هم احساس کرده که از راه جنگ صلح تامین نمی شود. من امیدوار هستم که آمریکا از طریق گفتگوها از افغانستان بیرون شود و این خواست طالبان هم است و پس از آن مردم افغانستان به صلح می رسند.
این خوشبینی ها در حال مطرح می شوند که لینزی گراهام، یک عضو سنای آمریکا، از اداره دونالد ترامپ خواسته که خواستهای غیر معقول طالبان را نپذیرد. سناتور گراهام نوشته که آنها اکنون با متحدان خود در افغانستان حضور کوچک نظامی دارند. با گفته وی، حضور این نیروها در افغانستان برای جلوگیری از فعالیت دوباره گروه های مانند القاعده و داعش و برای یک پارچگی افغانستان یک پالیسی و تضمین است. تا کنون طالبان به گونه رسمی با حکومت افغانستان به گفتگوهای رو در رو حاضر نشدند، موضوعی که حکومت افغانستان همواره روی آن تاکید میکند. اما روشن نیست که این موضوع در دور تازه ماموریت خلیلزاد شامل است یا نه.
از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی نیز در رابطه با ماموریت جدید خلیلزاد ابراز خوشبینی میکنند. ودیر صافی، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت امید است که این ماموریت زمینه گفتگوهای بین الافغانی را میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم نماید. فرشتان دا خبرنگار ما از با ودیر صافی مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی در مورد ماموریت جدید خلیلزاد پرسیده است.
حدث ما ایست که به گمان اغلب از طریق خلیلزاد اونمو چیزی که ماموریت داشتن در قسمت موقف امریکا و توافقات شفاهن به سر رسیده و به موافقه با طالبان رسیدن، صرف امضایش مانده که او مشروط است به این که با حکومت افغانستان ببینند و آتش بس اعلان بکنند. این فیض نوی که هنوز توضیحات هم نداده، ما فکر میکنم که وقتی که با طالبان مینشینن و این دفعه صحبت میکنن، این بار هشتم ایشان خواد بود که در این راه را بره و ملاقات بین حکومت افغانستان و طالبان باز میکنند و هم پیش از حتی آغاز مذاکرات با حکومت
افغانستان. یعنی شما اشاره میکنند که دور هشتم مذاکرات است و این فیصله ها در این دور صورت میگیره؟
فکر میکنم در این دور صورت میگیره و باید صورت بگیره و دیگه چیزی نمونده، هم با افغانهای مختلف دیده غیر از حکومت افغانستان و هم یک آتش بسی که ضرور است پیش از مذاکرات. اینمی دو موضوع در مجلس آینده خلیلزاد، امیدوار هستم که اینمی رو بالا صحبت شد.
و صافی صاحب، آیا به نظر شما در این دور زمینه گفتگوهای بین افغانی بین میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبا مساعد خواهد شد یا خیر؟
فکر میکنم همی مرحله رسیده که آتش بس اعلان شد و با حکومت افغانستان داخل صحبت شوند و به این موضوع جنگ و جنگبازی و آدم کشی خاتم رو بیاد بده.
یعنی با باور شما که آتش بس در این مرحله صورت خواهد گرفت و جنگ خونریزی پایان داده خواهد شد؟
اگر مذاکرات با حکومت افغانستان صورت نگیره، ضرور است قدم اولشان آتش بس است. بعد از او هر قدر موافقات کردن او به سطح جهانی اعلام خواهد.
ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. موضوع مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را هم گفتگوهای صلح و انتخابات تشکیل میده که همکارم نسیم شفق برخی روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه آماده کرده است.
روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقالهش نوشته است هرچند تلاش های صلح افزایش یافته، اما این پرسش را مطرح می کند که جنگ چرا در این کشور شدت گرفته است. سرمقاله نویس نوشته که جوانب درگیر سعی می کنند با افزایش حملات امتیاز به دست آورند، اما قربانی جنگ ملت مظلوم افغان است. با باور سرمقاله نویس، اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، مردم باید واکنش نشان دهند، در غیر آن همچنان قربانی خواهند داد. روزنامه اصلاح با اشاره به حملات اخیر در برخی مناطق افغانستان نوشته که معلوم می شود طالبان صلح نمی خواهند. سرمقاله نویس نوشته با آنکه در نشست بین الافغانی قطر تاکید شد که درگیری ها باید کاهش یابد، اما برعکس حملات طالبان بیشتر شده است. روزنامه دولتی هواد نیز اراده طالبان در خصوص صلح را سوال برانگیز دانسته و گفته است که این گروه سعی میکند با امریکا معامله کند. سرمقاله نویس نوشته که طالبان خواب برگشت امارت اسلامی را میبینند و به باور نویسنده پاکستان در این مورد این گروه را حمایت میکند. روزنامه مسیر سرمقالش را زیر عنوان بیرون شدن نیروهای خارجی مجبوریت یا انتخاب امریکا نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که بر اساس توافق میان امریکا و نیروهای خارجی در مدت 18 ماه از افغانستان بیرون خواهند شد. سرمقاله نویس نوشته است که پیش از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید صلح تضمین گردد، نه اینکه با خروج نیروهای خارجی این کشور جنگ دیگری را تجربه کند. و روزنامه ویسا در سرمقالش پرسیده است که آیا انتخابات در افغانستان امکان دارد؟ سرمقاله نویس در این باره دو احتمال را مطرح کرده است. یکی این که رئیس جمهور غنی و تیمش سعی میکند که درامه را مانند انتخابات ولسی جرگه تکرار کند. سرمقاله نویس نوشته است احتمال دوم این است که انتخابات در این کشور به خاطر روند صلح به تعویق افتد. سرمقاله نویس می نویسد که وزیر خارجه امریکا نیز در سفر اخیرش به کابل واضح ساخته بود که نخست باید صلح شود و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردد.
و حال هم برمیگردیم به خبرهای اقتصادی که همکارم فرشته ندا آماده کرده و با هم یک جا میشنیم.
وزارت معدن و پترولیوم افغانستان کار سروی معدن آهن ولایت پنجشیر را تکمیل کرده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت آنان به کابینه پیشنهاد کرده بودند که به هدف آغاز پروسه داوطلبی این معدن را به حیث یک پروژه بزرگ سرمایه گذاری تایید کند.
دی وسپنی معدن چې په پنچیر کې دغه ساحه سری سرمایه‌ګذاری په هیڅ معنی تایید کی تر څو موږ د دې د طلبي روند یا غو پروسه پیل کړو د طلبي سره به موږ کولیش په دې برخه کې پانګونه جذب کړو.
وای همچنان گفت به خاطر سرمایه‌گذاری در معدن آهن پنچیر سرمایه‌گذاران خارجی نیز علاقمندی نشان دادند و گفته وای پنچیر از نگاه امنیتی مشکل ندارد و بسیاری سرمایه‌گذاران می‌خواهند آنجا سرمایه‌گذاری کنند. افغانستان و ازبکستان روی گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی دو جانبه تاکید کردند. در یک اعلامیه منتشر شده وزارت مالیه آمده است که این نشست از سوی کمیسیون مشترک بین الحکومتی میان محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان و نازربیگ اتاجانوف مشاور صدر اعظم ازبکستان روز گذشته در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار گردیده بود. در این نشست روی گسترش بیشتر روابط دو جانبه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و حل مشکلات ترانزیتی میان دو کشور توافق صورت گرفت. است. قابل یادآوری است که دومین نشست کمیسیون مشترک بین الحکومتی در کابل دایر می شود، اما تاریخ دقیق این نشست تا کنون روشن نیست. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 80 افغانی، یک یورو 89 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 504 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. و حال هم می پردازیم به رویداد خارج از کشور. تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی بیشتر ساخته است. بریتانیا توقف یک کشتی نفتکش این کشور در خلیج فارس توسط ایران را نکاهش کرده و میگوید که این کشتی به طور قانونی در آب‌های خلیج عمان در حرکت بود. همکار مارش اوماین را در استودیو با خود داریم، در استودیو پراگ با خود داریم و این موضوع را دنبال کرده. سلام اوماین صاحب، لطف کرده اگر بگوین که عکس العمل بریتانیا در قبال توقف یک کشتی نفتکش این کشور توسط ایران چی بوده؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، در حالی که تنش‌ها بین ایران، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی ادامه داره و بریتانیا توقف یک کشتی نفتکشی کشور در خلیج فارس توسط ایران نکوهش کرده، در جریان 24 ساعت گذشته شورای اضطراری حکومت بریتانیا دو بار جلسه کرد. بعد از جلسه نخست جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت که تهران یک مسیل خیر خطرناک طی میکنه و تهدید کرد که ایران با عکس العمل شدید لندن روبرو خواهد شد. بعد از نشست دوم شورای اضطراری حکومت بریتانیا جرمی هانت گفت که بریتانیا میخواهد تنش ها را کاهش بده و بار دیگر تاکید کرد که توقف یک کشتی نفتکش بریتانیایی در تخطی با قوانین بین المللی صورت گرفته. آقای هانت همچنان گفت که او در یک صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناراحتی عمیق خود به خاطر این رویداد ابراز کرده. محمد جواد ظریف به امتای بریتانیاییش گفته که یک کشتی قوانین بین المللی را نقض کرده و باید قبل از آزادی مراحل قانونی را طی کند. نظر به گزارش برخی رسانه‌ها، حکومت بریتانیا در یک نامه ارسالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته که کشتی نفتکش در آب‌های قلمرو عمان به طور قانونی در حرکت بود که توسط قوای ایرانی محاصره شد. در نامه همچنان گفته شده که بریتانیا خواستار برخورد با ایران نیست، اما تهدید به کشتی‌هایی که در مسیر قانونی ترانزیت در حرکت هستند غیر قابل پذیرش و تحریک کننده است. پنی موردانت وزیر دفاع بریتانیا هم توقف ای کشتی نفتکش بریتانیایی توسط ایران یک اقدام خصمانه خوانده.
بله آمان صاحب، ایران چرا ای کشتی نفتکش بریتانیا را متوقف ساخته؟
بله، طوری که شما اطلاع دارین قوای بحری شاهی بریتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران به گمانی که برخلاف تحریم های وضع شده بر سوریه نفت به این کشور انتقال میته در آبنای جبل طارق متوقف ساخت. ای حرکت ایران نکوهش کرد و خواستار رهایی فوری ای کشتی شد. همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در عمل متقابل یک کشتی بریتانیایی را متوقف خواهد ساخت. کشتی ایرانی گریسیک هنوز هم در سواحل منطقه جبل طارق متوقف است و تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. علامراد عفیفی پور رئیس اداره بنادر و امور بحری ولایت هرمزگان ایران به تلویزیون منطقه گفته که کشتی بریتانیایی ستنا امپیرو در بندر عباس تحت توقیف قرار داره و حالت صحی سرنشینای این کشتی خوب است. گفته میشه که اکثر 23 سرنشین این کشتی شهروندان هند هستند، اما شهروندان روسیه و سایر کشورها هم در بین آنها شاملند. ایران ادعا میکنه که این کشتی بریتانیایی را بعد از یک حادثه با یک کشتی ماهیگیری ایرانی متوقف ساخته، اما بریتانیا این ادعا را رد کرده. بله. بله.
در حالی که تشکر آموین صاحب از شما و شنونده های عزیز، برمیگردیم پس به گزارش های داخل کشور. رئیس جمهور افغانستان میگه که صلح هدف ماست و هیچ کس بهتر از ما برای صلح اراده محکم نداره. محمد اشرف غنی که برای شنبه در سمپوزیوم بین المللی شهری در کابل سخنرانی میکرد گفت که از طالبان خواهان تسلیمی نه، خواهان مذاکره شده است. در این گزارش با هم یک جا میشنویم. محمد اشرف غنی میگوید در حالی که قرار است تا چند روز آینده مذاکرات صلح برگزار شود، در چنین حالت خشونت راه ایجاد همپذیری نیست. رئیس جمهور افغانستان برای شنبه در سمپوزیوم بین المللی شهری در کابل گفت که صلح هدف ماست و برای آوردن آن اراده محکم داریم.
ما از طالبان خط تسلیمی نخواستیم، مذاکره خواستیم. آگومندانه برای یک صلح پایدار. اینام باید قبول کنند که همراه افغانای طرف هستند که همه اراده دارند.
آقای غنی با اشاره به حمله روز جمعه بر پوهنتون کابل گفت که حمله بر محلات عامه و افراد ملکی حمله بر تمدن و دین است و هر کسی که مسئولیت آن را به دوش می‌گیرد بی خبر از دین است. رئیس جمهور کشور در حال از داشتن اراده برای صلح سخن می‌گوید که تا کنون طالبان مصالح حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان نشدند. اما اخیراً گفتگوهای بین الافغانی در دوحه میان نمایندگان طالبان و شماری از سیاسیون افغان برگزار گردید. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند و با گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشوند، هر گونه تلاش برای صلح شعار بیش نیست.
تا زمانی که این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده و تا زمانی که دست از جنگ بر نداره و آتش بس را نپذیره و به مذاکره بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان تن ندیه، وقت هم سخن گفتن از صلح یک شعار بی‌محتوا و در حقیقت فریب دادن افکار عمومی دنیاست.
آقای دانش میگوید که هرگاه طالبان فکر میکنند که از طریق مذاکره با آمریکا میتوانند به صلح برسند، این یک خیال است. از سوی دیگر موسسه جوانان برای صلح در نشست دیدگاه جوانان در مورد قطعنامه مشترک نشست بین الافغانی دوحه در کنار حمایت از این قطعنامه روی نقش جوانان در روند صلح تاکید کردند. بلال احمد نیازی رئیس این موسسه گفت که قطعنامه مشترک دوحه برای رسیدن به صلح یک پیشرفت خوب بوده، اما تاکید کرد که در این بخش به مذاکرات و بحث‌های بیشتر نیاز است. اما انارکلی هنریار یکی از شرکت کنندگان گفتگوهای بین المللی دوحه میگوید که هرچند طالبان در این نشست در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی تعهد کردند، اما حملات اخیر در کندهار و کابل نشان داد که آنها هنوز هم اماکن عامه و مردم ملکی را هدف قرار میدهند. اما طالبان همواره این گونه ادعاها در خصوص آسیب رسیدن به افراد ملکی از سوی خودشان را رد کردند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم میتونین دریافت بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی است www.azadiradio.com. و حال میریم به بامیان و گزارش را از آغاز یک برنامه براتون پیشکش میکنیم. برنامه تحت نام آغاز انکشاف تجارت در ولایت بامیان آغاز شده که توسط این برنامه بیش از 500 نفر از جوانان بامیان در مورد تجارت های کوچک و مفکوره های تجارتی آموزش میبینند. این برنامه باعث شده تا تعداد زیادی از جوانان بامیان بتوانند کسب و کارهای کوچک را در بامیان آغاز کنند. در این مورد گزارش داریم که همکار ما عباس نادری از ولایت بامیان فرستاده است.
500 نفر در ولایت بامیان تجارت‌های کوچک را آموزش می‌بینند. اتاق تجارت و صنایع ولایت بامیان در یک ابتکار جدید برنامه‌ای را تحت عنوان آغاز انکشاف تجارت از سال گذشته در ولایت بامیان شروع کرده که توسط این برنامه در مدت 2 سال در حدود 500 نفر از جوانان و کسانی که از مهاجرت بازگشتند تجارت‌های کوچک را آموزش می‌بینند. علیرضا حسن‌زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه‌ای که به تمویل مالی جایزه و همکاران SIYB ILO دوم تطبیق میشه به نام آغاز تجارت به انکشاف که به اصطلاح انگلیسی Start Improve Your Business. این برنامه ها در قسمت ایجاد مفکوره های تجارتی، اداره تجارتی، انکشاف تجارتی و توسعه تجارت در ولایت بامیان تطبیق میشه و در پالوی از ما یک پروگرام دیگه هم داریم به نام انترنشیپ یا کارآموزی.
این برنامه باعث شده تا تعداد زیادی از فارغان دوره آموزشی تجارت‌های کوچک بتوانند با انگیزه قوی برای خود شغل ایجاد کنند و کسب و کاری را آغاز کنند. علی زهاک یکی از کسانی که در سال گذشته این آموزش‌ها را فرا گرفته بود در مورد کسب و کار خود گفت:
ما از این باره مثلا شاگردی دیده بودم که مثلا عکاسی فوتوکپی بود، باز در این باره که یک جرقه لذین مخطور کرد که من این تجارت شروع کنم. زمانی هم که شروع کردم من فکر کردم که گفتم که چیکار کنم نکنم، باز گفتم که چون استادا ما گفته بود که میتونید شما برین از بانکای قرضه بگیرین و من از بانکای قرضه گرفتم و شروع کردم کار خود را. تو اینا از پار سال تالیه من یک لک و 20,000 من سرمایه گرفتم. الان اگه برین سرمایه از مرسکین نزدیکی 2.5 لک 3 لک شاید شوه که با یکی مثلا من چی خرچ خانه و دیگه و دیگر میدم و یکی از خوبیایش این بود که ما رفتیم دزی کار این کار شروع کردیم و خرچ خانه میدم.
به گفته آقای حسن‌زاده در سال گذشته در حدود 200 نفر از این دوره آموزشی فارغ شدند و در سال جاری نیز بیش از 300 نفر در حال آموزش تجارت‌های کوچک و مفکوره‌های تجارتی هستند که بیشتر این افراد از بین مهاجرینی که از کشورهای همسایه به بامیان عودت کرده‌اند انتخاب شدند. زهرا فرامرز یکی از شاگردانی که در این دوره آموزشی شرکت کرده بود در مورد مفکوره تجارتی خود گفت:
یعنی در ذهن مثلا نمیمدم تجارت بکر کنم، شاید با گفت اگه تجارت رو شروع کنم یا سرمایه گذاری کنم شاید شکست بخورم چون علمیتش نداشتم. بس بعد از که در برنامه اومدم آموزش دیدم اینا میفهمم که اگه درست مدیریت شوه ما میتونیم تجارت موفق داشته باشیم و من تصمیم گرفتم یک تجارت تورنج پرودکشن ایجاد کنم و هم بخش فیلم برداری و مستندسازی اینا هم بخش گردشگری که هم مهمونام خارجی شون باشم داخلی.
به گفته اشتراک کننده ها در این برنامه مهمترین مشکلی که مهاجرین تازه عودت کننده به کشور با آن روبرو هستند مشکل نبود کار و آشنا نبودن با محیط کاری کشور است و به همین دلیل بسیاری از این مهاجرین بیکار میمانند و یا دوباره به کشورهای دیگر برای کار کردن مهاجر میشوند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان برنامه خبری. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو است. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داره و بعد از آن برنامه کاروان زهر را شنونده باشید.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، از آمادگی به یک مسافرت جدید به منطقه خبر می دهد. ملل متحد می گوید به بیش از 5 میلیون آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک رسانیده است. در اثر دو حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی ایران می گوید مهاجمان مسلح ناشناس دو سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و دو تن دیگر را زخمی ساختند. مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. حداقل دو شرکت هوایی کشورهای غربی به خاطر نگرانی امنیتی پروازهایشان را به قاهره متوقف ساختند و امریکا 50مین سال روز اولین سفر انسان به کره ما را تجلیل کرد.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که از میان 7 نفر معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها 1 تن از آنان به خدمات صحی دسترسی دارد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
۳۶ تن از سوی محاکمه مرکز عدلی و قضایی به اتهام قاچاق مواد مخدر به حبس محکوم شدند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت این 36 تن در چندین ولایت از سوی نیروهای افغان در 27 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند که از سوی محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز از 1 الی 5 سال حبس محکوم شدند. دوسیه های 27 تن متهم دیگر که تازه از سوی نیروهای افغان هنگام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شده اند نیز از سوی محاکم تحت بررسی قرار دارد. قطعه خاص مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله 180 تن مواد مخدر و مواد کیمیاوی را در ولایت فرا کشف و از بین برد. طارق بارکزی، سخنگوی والی فرا، به رادیو آزادی گفت این عملیات به تاریخ 21 سرطان در دو قریه ولسوالی بکوای فرا بالای کارخانه ها و ذخیره‌گاه های مواد مخدر انجام شد که در جریان آن 180 تن مواد به شمول هیروئین، شیشه، چرس و مواد کیمیاوی به دست نیروها افتاد و در محل آتش زده شد.
این کارخانه ها و مواد مخدر مربوط گروه های مخالف مسلح است که آنان از این طریق تجهیزات و اکمالاتشان را تامین می کنند. مواد مخدر منبع بزرگ تمویل و همچنان تجارت مخالفان مسلح دولت است. این گروه ها مواد مخدر را از مناطق مختلف فرا به دست آورده و پس از پروسس آن را از طریق نیمروز به ایران انتقال می دهند.
در خبرنامه وزارت داخله آمده است که طالبان در تامین امنیت این کارخانه ها دخیل بودند و در هنگام عملیات مقدار وسایل و تجهیزات نظامی نیز به دست آمده است. و رویداد آخر هفته این که پلیس کابل 17 تن را به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر دستگیر کرد. فرامرز فردوس، سخنگوی قماندانی امنیت کابل، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر با انجام عملیات در مربوطات 8 ناحیه شهر و ولسوالی های دیسبز و بگرامیه کابل نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر از نزد پرچون فروشان کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است عملیاتی که در ولسوالی های دیسبز و بگرامی انجام شد، در جریان آن دو ذخیره‌گاهی مواد مخدر تثبیت و مالکان آن دستگیر شدند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که از میان 7 نفر معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها 1 نفر از آنان به خدمات صحی دسترسی دارد.
ظرفیت در مقایسه با مشکل ناکافی است.
با زندگی حسن ابراهیمی، خبرنگار و نویسنده افغان نگاهی انداختیم که 2 سال قبل با دام اعتیاد افتاده بود.
خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدرم معتاد بود، تریاک مصرف میکرد.
از لیلما قدیری، مدیر مکتب استاد مزبا، درباره نقش آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر به متعلمین مکاتب میشنویم.
اگر ما از تهداب دیگه مضامین وره ایره که در نصاب بگیرن آگاهی داده شود، اونا میفهمن پایندی ما به کدام طرف میرن.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس به خانه بشیر آمده.
یک کسی به نام سلطان تو از نزدیک میشناسیش؟
تشکر که مرا همراهی میکنید. حالا موضوع نخست برنامه را از دسترسی معتادین به خدمات صحی آغاز میکنیم. به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، از میان 7 نفر معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها 1 تن از آنها به تداوی دسترسی دارد. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، به رادیو زودی گفت هرچند بیش از 100 مرکز و کلینیک تداوی معتادین در افغانستان فعال است، اما با توجه به تعداد رو به افزایش معتادین در کشور، این امکانات کافی نیست و به تمامی متقاضیان رسیدگی صورت نمیگیرد. همکار ما مرسلین ارسلا این گزارش را ساخته که نظیفه محبوبی آن را ارائه میکند.
ناولی ما تیول بیواز راولا بید ما تیول چی دلت خوزی نیشت دیو نداغی نباد بیم ز سبا من درال ما.
نصیف در پاکستان به مواد مخدر معتاد شد و هنگامی که به افغانستان برگشت فرزندانش شامل مکتب شدند، اما وی توان مالی و حوصله رسیدگی به آنان را نداشت و ماها به خانه نمی. یک روز هنگامی که نصیف در پس کوچه نشسته بود و در حسرت دوری از فرزندانش گریه می کرد، ملا امامی وی را تشویق کرد تا جهت تداوی به شفاخانه برود، اما بی خبر از آن که در شفاخانه نیز جواب رد به وی داده می شود و این جواب رد نصیف را وادار به دوام نشه می سازد.
دو سه بار خودم هم به شفاخانه رفتم، اما برایم امروز و فردا می گفتن. بعد از آن ناامید شدم و نشه را ادامه دادم، چون با خودم گفتم که تداوی من امکان ندارد و زندگی من سر و سامان نمی گیرد و بهتر است که در همین ویرانه ها و روی کثافات نشسته و با استفاده از مواد مخدر ادامه دهم.
گزارش تازه اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 271 میلیون تن در جهان به مواد مخدر معتادند و 35 میلیون تن دیگر از مواد مخدر متاثرند. به اساس این گزارش تنها در سال 2017 میلادی 585,000 تن در جهان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و عدم دسترسی به خدمات صحی و تداوی جان دادند. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش و تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، برای دیوزادی گفت در افغانستان نیز شمار معتادین با گذشت هر سال افزایش می‌یابد، اما در مقایسه با شمار معتادین امکانات تداوی خیلی اندک است.
در مجموع 107 مرکز از طریق پروگرام ملی کاهش تقاضا مدیریت میشه که از جمله 107 73 مرکز از این مستقیماً تحت مدیریت وزارت صحت عامه میباشه و متباقی از این از طریق مؤسسات محترم تطبیق میشه و همچنان در پالوی از 107 مرکز مراکز و کمپای تداوی معتادین در بعض از ولایت افغانستان داریم که کاملا توسط سکتور خصوصی تمویل و مدیریت میشه. ظرفیت در مقایسه با مشکل ناکافی است. طوری که راپور یا گزارش آخر یوندیسی هم نشان میده که از 6 نفر مصاب به اعتیاد 1 نفر دسترسی به تداوی داره.
بر بنیاد سروی که در سال 2015 میلادی انجام شد، شمار افرادی که در افغانستان از مواد مخدر به گونه مستقیم استفاده می کنند بیشتر از 200 هزار تن گفته شده است، اما در مجموع بیش از 3 میلیون تن از آن متضررند. ولی وزارت صحت عامه افغانستان تنها 4035 بستر تداوی معتادین را در اختیار دارد. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش تازه‌اش در کنار مبارزه دولت‌ها علیه مواد مخدر، نقش مؤسسات خصوصی را نیز در بخش تداوی معتادین مهم عنوان کرده است. حاجی نصیب رئیس چتر مؤسسات خصوصی تداوی معتادین در افغانستان، اما فعالیت این مؤسسات در بخش ارائه خدمات به معتادین را آسیب پذیر می‌داند، زیرا به گفته ای وی کمک‌های خارجی با این مؤسسات کمتر شده و آنان در تلاش دریافت منابع تازه مالی اند.
حال 8 مؤسسه در چتر عضویت دارند و این مؤسسات در بخش‌های زیاد فعالیت دارند، اما یک ساحه مشترک کاری ما تداوی معتادین و کنترل مواد مخدر است. کاهش کمک‌های خارجی بالای فعالیت‌های ما تأثیر گذاشته است، اما چتر این موضوع را در اجندای خود دارد که در صورت کاهش کمک‌های خارجی هنگام تداوی افراد ثروتمند و پردرآمد، مقدار از فیس را بالای آنان وضع کنیم و فیس دریافت شده از آنان را در تداوی کسان مصرف نماییم که فقیر و ناتوانند.
یافته های وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که نزدیک به 60% معتادین پس از تداوی و برگشت به جامعه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند و این وزارت علت آن را نبود فرصت های کاری و دسترسی آسان به مواد مخدر می خواند. اما متخصصین صحی معیاری نبودن شیوه های تداوی را نیز علت عمده اعتیاد مجدد عنوان می کنند.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را درباره افزایش جمعیت معتادین و عدم دسترسی آنان به خدمات صحی را شنیدیم. اکنون به زندگی حسن ابراهیمی می‌پردازیم. حسن ابراهیمی نویسنده و خبرنگار افغان پس از ترک مواد مخدر به کار خبرنگاری و فعالیت‌های فرهنگی برگشته است. ابراهیمی 2 سال قبل با رسانه‌های داخلی به عنوان خبرنگار کار می‌کرد. شب‌نشینی همراه دوستان که از مواد مخدر استفاده می‌کردند، ابراهیمی را معتاد ساخت و این 2 سال را وی در ویرانه‌ها و زیر پل سوخته با کشیدن تریاک، شیشه و هیروئین سپری کرد. من فرید علیمی نگاهی کردیم به زندگی حسن ابراهیمی پس از ترک اعتیاد که همکار ما حفیفه ساکب آن را ارائه می‌کند.
حسن ابراهیمی با لباس پاک با ظاهر آراسته وارد دفتر کاری می شود. حسن ابراهیمی روز پرکار را در پیش دارد. مقاله در مورد اعتیاد دختران پوهنتون به مواد مخدر برای ستون من یک معتادم به روزنامه صبح کابل می نویسد. سر صحبت را با وی آغاز می کنم تا دلیل معتاد شدن این خبرنگار و شاعر افغان را بدانیم. ابراهیمی می گوید در دوران کودکی پدرش به هیروئین معتاد بود. از همان زمان وی از فضای اعتیاد در خانواده متأثر شد، تا اینکه در دوران شب نشینی های دوران تحصیل در پوهنتون به کشیدن چرس و نوشیدن الکل رو آورد.
راستش رو بگم که اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد بود، تریاک مصرف میکرد و من در او دوران کودکی خود ناخودآگاه ذهنم همیشه پر بود با این مسائلی که مثلا رفتارهایی که پدرم داشت در خانه و موادی که مصرف میکرد، یعنی چیزهای شنیده بودم، آشنایی داشتم، آشنایی کمون بشه. اما خب وقتی که زمانی که خودم اومدم داخل مواد مخدر و استفاده کردم مواد مخدر، من از مواد مخدر مثل تریاک بالاتر رفتم، مثلا به مواد مخدر دیگه ای که مثلا بعدا اومده بودن توی بازار مصرفی با اونا روی آوردم.
ختم دوره تحصیل برای ابراهیمی پایان همان شب نشینی های دوستانه بود که در آن از چرس و الکل استفاده می کرد. اما پس از آن شب نشینی ها آرام آرام به استفاده تریاک، شیشه و هیروئین رو آورد. ابراهیمی پس از 2 سال اعتیاد به مواد مخدر بالاخره تصمیم گرفت تا مواد مخدر را ترک کند و به یکی از مراکز تداوی معتادین مراجعه کرد و با سپری کردن 45 روز تداوی حال صحتمند شده است. حال ابراهیمی به کار خبرنگاری برگشته.
گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف امور خاص می‌بینم که تکمیل شده یا نشده
و در کنار خاطرات شخصی زمان اعتیاد خودش خاطرات معتادین دیگر و اسرار مواد مخدر را در کالم ویژه در روزنامه صبح کابل زیر عنوان من یک معتادم می نویسد. مختار پدرام صاحب امتیاز روزنامه صبح کابل از ظرفیت وی در پیشبرد مسئولیت‌های سپرده شده به وی ستایش می‌کند.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره، در وجودش یک ظرفیت نهفته است که هنوزم نتونستم به قدر کافی او را بیدار کنم و من در تلاشی هستم که او ظرفیت ها را در وجود حسن دوباره زنده بکنم تا این به صورت قدرتمندتر بتونه کار بکنه.
خانواده آقای ابراهیمی در ایران زندگی می کنند. زاهد مصطفی دوست و همکار نزدیک وی می گوید که رفتار و برخورد ابراهیمی با دیگران عادی است. اما وی از یادآوری خاطرات زمان اعتیاد ابراهیمی ترس دارد تا نشود روان ابراهیمی آسیب ببیند.
ابراهیمی برای خودش آنچه که من تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار چی میکنم و ویراست میکنم و به عنوان اینکه دوست من است تجربهش دارم میخوانم، لااقل به این فکر میکنم که به یک درکی رسیده باید برای خود صادق باشه. تجربه ای را کرده در زندگیش و آسیب دیده و حالا آمده که اعتراف بکنه آسیب دیده.
شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگ ها و ملاقات با فراموشی اثرهای شعری حسن ابراهیمی است که پیش از دوران اعتیاد آن را نوشته بود و چاپ شده است. اما اکنون نوشته هایش در برگیرنده خاطرات و تجاربش از جریان 2 سال معتاد بودن به مواد مخدر است که یک به یک آن را می نویسد و توجه مخاطبان زیاد را به خود جلب کرده است.
شنیدیم که حسن ابراهیمی نویسنده و خبرنگار افغان پس از 2 سال معتاد به مواد مخدر دوباره به کار خبرنگاری برگشته و اکنون خاطرات خود و دیگر معتادین را می نویسد. حالا مصاحبه داریم درباره نقش آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر به متعلمین مکاتب. برخی استادان مکاتب میگویند نیاز است تا در نصاب درسی روی آگاهی از اضرار مواد مخدر تمرکز بیشتر شود. تأکید آنها این است که آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و پیامدهای آن به شاگردان باید تدریس شود. اینکه در کدام مضامین مکاتب به اضرار مواد مخدر اشاره شده و چگونه در مکاتب با دخانیات و مواد مخدر مبارزه صورت می‌گیرد، در این باره من فرید حلیمی با استاد لیلما قدیری مدیر مکتب استاد مزبا مصاحبه کردیم و در ابتداء وی پرسیدیم که کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در مکاتب چقدر موثر است.
ما مدت چند وقت میشه که 12 کمیته را ایجاد کردیم. البته این کمیته را ما داشتیم، کمیته ها را در سطح مکتب، و ما یک نوآوری دیگه کردیم که کمیته شورای متعلمین ایجاد کردیم که از همین طریق کمیته شورای متعلمین کمیته های دیگه را جز این کمیته ها ساختیم که یک کمیته تماس با اولیای شاگرد است و کمیته دیگه مبارزه علیه مواد مخدر که مربوط میشه به کمیته شورای متعلمین. سر از کمیته تماس با اولیای شاگرد شروع میکنیم که از هر سنف 2 شاگرد گرفتن شاگردا که در این سنف برای شاگردا خوبتر معلوم است که کدام شاگرد مثلا معتاد است و همی پان میکشن یا چرس یا نمی موادای مخدر استفاده میکنن و شاگردا میبینن کدامش در سنف خواب میبره ناوقت میاد دیگه. از این طریق تماس با اولیای شاگرد این 2 شاگرد ما ارتباط میگیره با کمیته مبارزه علیه مواد مخدر. اینا که برای زینا گفت برای استادش میگه، ما جلوگیری و بسیار انضباط قوی داریم که یک روز بعد بسیار بررسی ما کم میکنیم و فعلا در مکتب استاد مزبا از نگاه همین مواد مخدر بیخی صفر است.
تو موارد را پیدا کرده باشین که شاگردا عملا استفاده کرده باشن، مثلا پان، سیگرت، اینا چقدر جلوگیری کردین از این موارد؟
ما در بلیا ایرم جلوگیری کردیم که گفتم در میسته ما این کمیته ها را جور کردیم و در اثر همین بررسی کمیته ها شاگرد چرسی بود که در پشت موبایلش ساجقه کلش میکنی، اما قسم یک راپور آمد که ما گرفتار کردیم و پان شخص خودم که یک مدیر مکتب هستم، هر روز 4 صنف تلاشی میکنیم امروی گروپ انضباطا که پا نگرفته. مثلم بعض مواد تا یک بوتل آب را آورده بودن، راپور رسید که دو مواد الکلیست تا او را بوی کردیم کمی بوی میداد. شاگرد قبلا میگفت که من میخوردم و در اثر اینمی بررسی و کنترل همی کمیته مبارزه علیه مواد مخدر جلوگیری شد.
چقدر این کارهایتان مؤثر بوده برای از اینکه شاگردا بفهمن از اضرار مواد مخدر؟ آیا معلومات از اونا بلند رفتن در این رابطه؟
شما عملا دیدین در سنه که شاگردا و خودشان به زبان خود چی گفتن؟ بله، بسیار آل شاگردا زیاد هم کمی بودن، بسیار خوش شدن که این کنترل این بررسی در این مکتب ایجاد شده. و عملا شما در تصاویر هم دیدین و در میدان هم دیدین که شاگردا به زبان خود چی گفتن.
خانواده ها چقدر در این بخش میتونن که رول مهم را بازی بکنن و آگاهی بدن در این رابطه شما را کمک بکنن؟ کمک کردن در این مورد؟
بله، کمک زیاد کردن و ما یک کمیته دارم، کمیته شورای مردمی و یک کمیته تماس با اولیای شاگرد که ما در حدود در دو تایم در هر تایم 50 فامیل خواسته میشه توسط کسایی که درس شسته و ما جلوی بچه ها را در داخل مکتب میگیریم و فامیلاشان هم میطلبیم و با تماس میشیم. از طرف فامیل هم جلوگیری میشه و از طرف مکتب هم جلوگیری میشه و حتی در بیرون بعض شاگردا که میباشه مردم اهالی و فامیلا بر ما راپور در داخل مکتب میده که ما داخل مکتب جلوگیری میکنیم بچه‌ای که آغشته به این مواد بودن و داخل خانه را خود فامیلا را که خواستیم و برشان آگاهی دادیم.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان امروز گفتند که قرار است در نصاب تعلیمی افغانستان موضوع اضرار مواد مخدر یا آگاهی از مواد مخدر را جا میتن. نظر شما در این مورد چی است به عنوان یک استاد؟
زیادتر بچه های جوان ما آغشته این مواد مخدر شده. اگر ما از تهداب دیگه مضامین وارد ایده که در نصاب بگیرن آگاهی داده شوه، اونا میفهمن که آینده ما به کدام طرف میرن، جلوگیری از تهداب میشه. بسیار گپ خوبی است و باز هم تشکر میکنم از وزارت معارف و از سخنگوی وزارت معارف که گپ گفتن. ما بسیار فعلا خوشحال هستم در این موضوع.
فعلا چگونه است در نصاب تعلیمی افغانستان یا در جریانی که شما درس میتین و در مکاتب این تا چه قطانسته این برنامه ها مؤثر باشه؟
ما در جلسه پیداکوژی خود در قبل از سال تعلیمی در جلسه خود برای استادان میگیم که غیر از اینکه در نصاب هم نیست، در صنفا که میرن برای دو سه دقیقه در رابطه مبارزه علیه مواد مخدر آگاهی میتن شاگرد داره. یکی در نصاب که آمده و میاد بسیار گپ خوبی است.
مصاحبه لیلما قدیری مدیر مکتب استاد مصباح را درباره نقش آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر به متعلمین شنیدیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می شنویم. بشیر در خانه نشسته که زنگ خانه زده می شود. بشیر که دروازه را باز می کند می بیند که در پیش خانه پلیس استاد است. پلیس می گوید کسی از وی شکایت کرده و می گوید که خانه را بالایش به فروش رسانیدی، اما تا حال برایش تسلیم ننمودی. بشیر با شنیدن این خبر حیران میماند و به پلیس میگوید که من خانه را به فروش نرساندم. این که بالای خانه بشیر کی دعوا کرده، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلطان بچه شمرو زمین نشه بسیار کیفکت خانه تا باد.
لالا بشیر رفیقا زنده باشن. ای هر چیز از برکت رفیقاست. شماستین که من هستم بادار.
یارا لالا بشیر، تو که دمی سابقا میمانی میکدی اندیوالا را میگفتی، نمیفهمم که امروز چرا خبرشان نکدی. ها
ای نه ای تشویش نکن، اندیوالای دیگه خات آمدن، آل زنگ زدن که در راستیم، اینال چند قباط میرسن. ها بادار،
ای خو گپ خوب است که در راستن، نشو میمانی با اندیوالا مزه دیگه داره. رفیقا که نباشه کل جای بیابان معلوم میشه.
بشیر بچهش گل گفتی، معلوم دارست که رفیقا نباشه بر آدم قصرم ویرانه معلوم میشهنه.
سلطان؟ خبر شدم که میگن به فکر خانه گرفتن هستی، چطور؟
درست خبر شدی، ای تو فکر کو که خانه گرفتم.
حال مذاق میکنی یا راست میگی؟
راست میگم. اگه باور نداری اینه قوالش بیبی، تنها شاهدایش مانده، یک شاهدش تو باش، اینجا شست تبانو چارکت عکستان بده.
سلطان بچیش خوشبخت هستی با خدا که اینه تیار عکس در جیبم هست. اینه بگی
یارا بشیر، خدا تو را زنده داشته باشه، بطی یک ساره مر هر چارشه.
اینه بگی، اینه دگه امر کو بادار،
دگه ای جوانی رکو که دهی قواله شسته تبانه نه اینه جه. اینه این رنگشه بگی، خوب کلکت تمی رنگ بشه.
بیت زور آور، یک بار چی که صد بار شست خودم میمونم.
اینه ده این جام شست تبان، اینه
سعیس، اینه شست من میمونم. این خود چار ورق هست؟
سعیس که چار ورق هست، ده کل شست تبانه نه؟
اینه اینه ده یام شست من موندم. تو صبر کو که این جام شست من میمونم. این شست من در اینجا ماندم. خلاص شد بخیر
سعیس، خلاص شد، زنده باشی.
خوب ایره نگفتی که خانه در کجاست؟
این خانه را زیاد دیدی، باز برات نشانش میتام، خانه بسیار برات آشناست. ای تو فکر کو که دمی خانه بسیار بود و باش کده باشی.
عجب است، این کدام خانه است؟ کی باشه؟ این آمدم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیرت باشه قماندان صاحب، چطور اومدین؟
یک کس از تو شکایت کرده.
چی؟ از ما شکایت کرده؟ شکایت چی؟
یک کس گفته که خانه رو سر ما فروخته، یک ماه وقت خواسته بود، آل سه ماه تیر شده و خانه رو تسلیم نمیکنه.
کی بگه؟ ما خانه را سر کسی نفروختیم.
یک کسی به نام سلطان، تو از نزدیک میشناسیش؟
سلطان خو میشناسم، من دیوالم است. اما قماندان صاحب از کدام کسی دیگه خانه خریده؟ ما خانه را نفروختیم.
تو خانه خود سرش فروختی، قواله را نشانم داد، تو شست ماندی و عکسایتم در مقواله زده شده.
قماندان صاحب اشتباه کرده، کدام بشیر دیگه خود بود.
ببین ما کل چیزا میفهم، همی توستی یک ویدوی تو را برم نشان داد، تو به خواست خود و با خنده شست تماندی. بیا که دوزه بریم کل اسناد برات نشان میتم.
سعیز قماندان سب، من دفع خانه برم کرتی ها بپوشم که هوا سرد است، میرم کتت.
برو سعیز، اما زود بیای که ناوقت میشه.
چرا تو برخطاستی عمر دکا؟ خیرت خوب باشه؟
پرسان نکوزن که تباه شدم تباه.
خدا خیر کنه، چرا چی شده؟
پلیس آمده میگه که زود خانه را خالی کو. توی خانه را فروختی؟
خدا خیر پیش بیاره، ما خو خانه را سر هیچ کس نفروختیم.
پلیس میگه که عکس و شست در قواله است، ویدیو هم موجود است.
حالا تو راستی خانه را فروختی؟
نه، ما خانه را نفروختیم، اما یک آدم فریبکار شست و عکس ما را با چل و فریب در قواله زده.
چی قسم چل و فریب؟ تو خودم با سواد بودی، چرا این کارو کردی؟
از تو چی پد کنم، خوب گپ گوش کو. او وقت من شب بودم، در جان خود نمیفهمیدم که قواله خانه ماست. مرا گفت که ما خانه خریدیم، تو شاهد ماستی. مام نشه بودم، قواله را صحیح نخوندم، شست مام ماندم و عکس های مام دادمش.
نشه از سرت بانه، همینشه تو خانه ما را خراب کرد، همین خانه بر ما مانده بود، حالا کجا خواد رفته ما؟
ای کلش از دست خودم از اوزن، اگه من نشه نمی کدم، چرا حالا مردم با چل و فریب خانه را ازم بگرم؟
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه. تا برنامه بعدی کاروان زهر، شما را به الله پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زهر. عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar